وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا وبأمید بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. دیگر از ویژگی‌های پارسایان در بیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه است که لباس اونها حد متوسط است، ملبس همال اقتصاد. ابتدا کلماتی رو که در این فراز شریف وارد شده توضیح میدم و بعد هم آنچه را که میتوان درباره مضمون و محتوای آن گفت. نخست این که اقتصاد به چه معناست؟ اقتصاد عبارت است از میانه سختگیری و زیاد روی. اگر سختگیری و امساک باشد تقتیر گفته می شود، یعنی زندگی را همچون قطره چکان پیش بردن مطلوب نیست. از نعمتهای الهی استفاده بردن به گونه ای که نشانهای امساک و بخل در آن باشد روا نیست. استفاده کردن از نعمتهای الهی به گونه ای که رحمت عام الهی در زندگی بندگانش ظهور نداشته باشد پسندیده نیست. اما نقطه مقابل تقدیر اسراف است. اسراف یعنی زیاد روی کردن. پیداست که اگر در برخی از تعابیر گفته می شود که اسراف یعنی بی جا مصرف کردن، درست است، چون هر جا که زیاد روی باشد بی جاست. یک زندگی میانه و متوسط داشتن. البته دسته ای از انسان ها باید زندگیشون از میانه فروتر باشد، آنان که مسئولیت‌های اجتماعی دارند، آنان که زمام امور جامعه در اختیار آنهاست، کسانی که به خاطر حکومتشان، خلافتشان، امارتشان چشم خلق متوجه آنان است. اینان باید زندگیشان از اقتصاد هم فروتر باشد، میان رو نباشد. باید زندگیشان همانند فقرا باشد یا همانند فقرای محتمل باشد. ولی اگر کسانی باشند که مسئولیت‌های اجتماعی و امارت نداشته باشند، اگرچه الگوی جامعه باشند، باید میان رو باشند. بدین خاطر که علاوه بر روایاتی رو که خدمتتون اشاره خواهم کرد، علاوه بر این که در ظواهر شریعت بدان تأکید شده است، آنان که امارت و ریاست و ولایت دارند علاوه بر الگو بودن، وظیفه تأمین حد اقل رفاه و نیازهای فردی و اجتماعی ملت خویش را نیز به عهده دارند. ولی کسانی که قطع نظر از ریاست و خلافت الگو و اسره خلق هستند، وظیفهشون تبیین معارف الهی است و نشون دادن انسان و بنده ای که زندگیش، فکرش، ایده ها و خاطراتش و اخلاقش مطلوب و مرضی خداست هستند. عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، ائمه معصومین علیهم السلام که اسره خلقند، آنگاه که در رأس حکومت بودند و مسئولیت اداره جامعه را بر عهده داشتند، به گونه ای زندگی می کردند و آنگاه که چنین مسئولیتی را نداشتند، به گونه ای دیگر. در این حال که در هر دو وضعیت الگو بودند، اسره خلق بودند، ولی در اونجا که خلیفه نبودند اسره ای بودند که باید انسان متعارف را نشان دهند و بگویند زندگی مطلوب در جامعه چگونه است. ولی آنجا که در رأس حکومت بودند باید نشان دهند که با ملتشون و با خلقی که در مضیقه اقتصادی و اجتماعی و رفاهی زندگی می کنند همدردند و این دو با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر می‌بینیم که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه آنچنان غذا می‌خورد که اگر فقیرترین انسانی در جامعه باشد آنگونه غذا می‌خورد، احتمال این که در دورترین نقاط این مملکت پهناور اسلامی انسان‌های فقیر و ناتوانی باشند که از عهده زندگیشون بر نیایند، باید این گروه دلخوش باشند که پیشوایشان همچون آنان زندگی می کند. ولی آنگاه که در رأس حکومت نیستند، مثل امام صادق صلوات الله و سلام علیه، همچنین ائمه بعد از امام باقر و امام صادق، این که میگم بعدش به خاطر این که راحت تر میشه بعد رو توضیح داد، الا قبلش هم همینطوره. زندگی امام حسن، امام حسین، امام سجاد هم همین گونه است. لباس امام صادق علیه السلام لباسی می پوشد که مورد اعتراض صوفیان عصر خویش است و به او اعتراض می کنند که فرزند رسول خدا، تو و چنین لباسی، تو و چنین زندگی، مگر نه این است که جد تو ارزان ترین لباس و فرو افتاده ترین لباس را می پوشید، این چه لباسی است؟ حضرت فرمود، طبق یک نقل حضرت فرمود، در اون عصر و زمان انسان ها توانایی تأمین حد اقل معیشت را نداشتند، آن گونه زندگی مقبول بود. ولی در این عصر و زمان انسان ها از عهده تأمین یک زندگی متوسط بر می آیند، بنابراین آنگونه لباس مطلوب نیست. که تفصیل بیشتری رو در ادامه سخن خدمتتون عرض میکنم که زندگی متوسط یعنی چی. اما در این حال با اینکه زندگی متوسط مطلوب است، برای کسانی که مسئولیت های اجتماعی و مردمی دارن زندگی متوسط مطلوب نیست. برای همین است که مسئولیت در نظام دینی به طور عام و در نظام اسلامی به طور خاص ریاست نیست، خدمت است. خدمت گزاران به ملت و مردم و بندگان و خدا باید به گونه ای زندگی کنند که مزمندان نیز با زندگی اونها شاد باشند. اگر دست
انسانهای ناتوان به زندگی و امکانات و رفاه اجتماعی نمیرسد و از این جهت ناخوشند، دست کم با مشاهده رهبرانشان دلخوش باشند. و این علاوه بر این که مسئولیتی است، عنایتی نیز از جانب خداست که بر بندگان ضعیف و خلق مستمند لازم می داند و روا می دارد. پس بنابراین اقتصاد یعنی میان روی کردن، میانه بین زیاد روی که اسراف باشد و تقدیر که امساک و بخل و مانند اون باشد. قبل از اینکه رو اضافه کنم، یه اشارات دیگری هم داشته باشم. قبل از اینکه نکات ویژه رو در این زمینه بگم، اشارات دیگری رو که اگر درباره میانه روی صحبت میکنیم باز هی به ذهنمون نرسه که حتما باید که زندگی ما به گونه‌ای باشد که هر کسی که ما بنگرد تأسف بخورد، هر کسی که ما بنگرد فقر و ناداری و فلاکت را در چهره ما ببیند. این گونه نباید باشد و این مطلوب نیست. در روایات داریم که خداوند آنگاه که نعمتی به بنده اش عطا می کند، می خواهد که این نعمت در زندگی او ظهور داشته باشد، به گونه ای باشد که دیگران بدانند که نعمتی از نعمتهای خدا در زندگی او فرود آمده است. شکر این نعمت این است که توسعه ای در زندگی خیش پدید آورد، ولی نه به این معنا که این توسعه و رفاه به زیاده روی منتهی شود. زیاده روی هم به همون اندازه که بخل و امساک نامطلوب است، نامطلوب است. اینک چند نکته در مورد میان روی. حالا البته اینجا رو درباره لباس گفته شده، لباس اعم است از لباسی رو که میپوشیم یا لباسی رو که در خونمون میپوشونیم، لباسی رو که پهن میکنیم، یعنی فرش رو شامل میشه، امکانات دیگر زندگی رو هم کم و بیش شامل میشه. البته یه بخشی از این ویژگی ها امکانات زندگی مربوط به اون فراز دیگری است که در جلسات بعد باید گفته شود و اون مشی است. ولی بالاخره غیر از اون، همین لباسی رو که میپوشیم بیشتر از اون رو هم شامل میشود. به عنوان نمونه، همان اندازه که لباس رو شامل می شود، کفش رو شامل می شود، زیورالات رو هم شامل می شود. بفرمایید کسانی که عینک استفاده میکنن عینکشون هم شامل می شود، کسانی که ساعت مچی میدن اون رو هم شامل می شود، کسانی که ماشین سوار میشن اون رو هم شامل می شود و همینطور. تا حالا ببینیم که یه بخشی قسمت هایی رو مربوط مشی است، اون رو در جلسات دیگری عرض خواهم کرد. چند نکته درباره میان روی. جزاكم الله خیر الجزاء و سقاك الله یوم الظمآن. اولین نکته این که میان روی در زندگی کمال است. قطع نظر از این که چه تأثیری در دیگران دارد، تأثیر مثبت دارد، تأثیر کمال بخش دارد، چه تأثیری بر ویژگی‌های روحی خود انسان می‌گذارد، چه اندازه برای زدودن غفلت مؤثر هست، قطع نظر از اینها خود میان روی کمال است. به گونه که در برخی از روایات وارد شده است که اگر نبوت را، دو روایت رو یادآوری میکنم، اگر نبوت را 45 جزء تقسیم کنیم، یک جزء از نبوت میان روی است. بنابراین کسانی که میان روی در زندگی را پیشه خیش ساخته اند، اگر حدوداً بر اساس این روایت حساب کنیم 2% نبوت رو دارن، یه چیزم بیشتر. بر اساس روایت دیگری که هر دو روایت هم از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست، فرمودن که طبق نقل اگر نبوت را 20 جز تقسیم کنیم، یک جزش میان روی است. یعنی کسی که میان روی دارد بخشی از کمالات مربوط نبوت را که بر اساس این روایت 5% نبوت را دارد، باقی اونه 95% دیگه، 95% دیگه هم همینجوری میشه جمعش کرد. ولی با توجه این که بعد از رسول خاتم دیگه پیامبری نیست، اگر کسی هم همه اون ویژگی ها و اجزاء نبوت را جمع کنن، کمال نبی را دارد، نبوت تشریعی ندارد. این یک. و از اونجا که اولا انسان ذاتاً کمال را میطلبد، ثانیاً هدف از آفرینشش دستیابی به کمال است. ثالثاً بهترین خلق خدا و بندگان ویژه خدا که انبیا باشن برای رساندن این انسان به کمال مبعوث شده اند. رابعاً اصلاً خدا این انسان را آفریده است که کمال را در وجود او مشاهده کند، و اگر نبود کمالاتی که باید به صورت مشروح و مفصل در وجود انسان ظهور پیدا کند، خلقت انسان لغو بود، گزاف بود، و کار لغو و بیهود از حکیم نشاید. حکیم اگر کار لغو انجام بدهد خلاف فرض است، یعنی از وجودش عدمش لازم می آید. بنابراین خدا انسان را آفریده است که کمالات را در وجود انسان مشاهده کند، اگر چنین کمالات را به صورت جمعی در وجود خیش مشاهده کرده است، ولی مشاهده کمال در وجود جمعی لذتی دارد، حالا به تعبیر عرفی میگم، و مشاهده آن در وجود فرقی کمال دیگری، و مشاهده آن در وجود جمعی در عین فرق کمال سومی است. همه این کمالات و همه این لذت ها و همه این خوشی ها که از همه لذت های دیگر عالم بیشتر است، دستیابی به کمالات با این لذت های طبیعی قابل قیاس نیست، لذت های متفرق و فرقی، چنان که دستیابی به کمالات جمعی با داشتن علم و خلق و حسن سلوک و مانند اون هم قابل قیاس نیست. ولی در این حال اگر ما بخوایم بگیم، باید بگیم لذیذ است، سرورآور است، بفرمایید که سبب بهجت می شود، سبب خوشی می شود، سبب آرامش می شود، طمأنینه می آورد و مانند اینها، کلمات نارساست، ولی در این حال غیر از این هم نمیشه واژه هایی رو به کار برد. پس با توجه به این که میان روی کمال است، بخشی از نبوت است، کمال مطلوب آدمی است، مطلوب خدای آدمیان هم هست، و خدا آدمی را و مجموعه عالم هستی به ویژه آدمی را آفریده است تا کمالات را در وجود او مشاهده کند، بنابراین دستیابی به کمالات کمالیست، امریست، ضرورتیست که فرو گذاشتن آن، نادیده گرفتن آن، سبب می شود که در مسیر انسان و مقابل انسان و در حرکت انسان به سوی کمالش موانع بسیاری پدید آید که او هرگز به کمال شایسته خودش نرسد. زندگی ائمه معصومین علیهم السلام همین گونه است، جز در زندگی امیرالمومنین و امام حسن مشتبه در اون دوره حکومتشون که استثناست. البته امیرالمومنین بیشتر از این نپردازیم، یه ویژگی های دیگری داره که اگر بخوایم شهر بدیم، تفسیر کنیم، برخی سخنان امام صادق علیه السلام رو باید بگیم، از جمله همین که شرایط زمان رو و مکان رو هم باید در نظر گرفت برای اینکه انسان میان رو هم باشد و امساک و تقصیر نداشته باشه. اما بالاخره جز موارد استثنائی میان روی خوب است در همه جهات، تقریبا میشه گفت. در زندگی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه بفرمایید که در هر سال طبق برخی از نقل ها 100 برده می خرید، اونها رو تربیت می کرد و در پایان سال آزاد می کرد. یعنی فقط همینجور هم نبود، چون آزادی در اون عصر زمان خیلی مطلوب نبود، برده بودن برای بسیاری از طبقات اجتماعی مطلوب بود، پسندیده بود. علتش هم اینه که البته ما شرایط زندگی و عصر زمان خودمون همیشه مقایسه می کنیم و نمی تونیم درک کنیم. یکی از علتهایی رو که اسلام شرایطی برای از بین بردن و از میان برداشتن بردهداری مطرح کرد که در طول زمان این واقعیت رخ دهد، نه یک جا، به خاطر این که آزاد شدن بردگان به یک جا به نفع بردگان نبود، نه فقط به نفع بردهداری نبود که مطلوب اسلام هم نیست، به نفع بردگان هم نبود. یعنی کسانی که برده بودن حداقلش این بود که جانشان محفوظ است، حداقل این بود که حداقل زندگیشان تأمین بود. بنابراین اگر اعلامیه میداد اسلام به این که از امروز ساعت 6 صبح همه بردهداران موظفن برده ها رو آزاد کنند، خود برده ها راضی نبودند، چون آزادیشون همان و دچار سختی ها و شدائد بی حد و حصر در زندگی شدن همان. علاوه این که در زندگی و در جامعه که قانون وجود نداره، زندگی که بر اساس قدرت بدنی و فیزیکی و مانند اون اداره میشه، در چنین جوامع انسان‌های ضعیف زندگی قابل دوام ندارند. بنابراین زیر پوشش یک ارباب بودن نعمتی بود برای بردگان. منتها چون شرایط تاریخی رو بسیاری ملاحظه نمی کنن، اعتراض می کنن به گمانه خودشون که چرا اسلام همون زمان اول آزادی رو که حق طبیعی انسان هست اعلام نکرد. در هر صورت امام سجاد تعدادی از بردگان رو از زن و مرد می خرید، یک سال در خانه خود اونا رو نگه می داشت، تربیتشون می کرد. بعد از اینکه یک سال تمام می شد، زمینه و مقدمه ازدواجشون رو فراهم می کرد. بعد از اینکه ازدواج می کردن، حداقل سرمایه رو برای ادامه زندگیشون در اختیارشون قرار می داد، آزادشون می کرد. کسی که بخواهد در سال این تعداد برده را بخرد، بزرگ کند، هزینه اقتصادیشون رو فراهم کند و بعد هم شغل برایشون فراهم سازد و آزادشون کند، باید توان مالی بسیار داشته باشد. دیگه برخی از ائمه علیهم السلام مثل امام رضا که تقریبا تاریخش روشن‌تر هست و احتیاج به شرح و توضیح نداره. این یک نکته، میان روی کمال است. نکته دومی رو که خدمتتون عرض کنم، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به میانه روی عبارت است از خواسته ها و نیازهای خیش را بر اساس واقعیت خود و محیط خود ترسیم کردن و طراحی کردن. توضیحی بدم خدمتتون که اگر انسان بخواد زندگی میانه‌ای داشته باشه و مخصوصاً در ملبسش، چون معمولا ملبس لباس به چشم دیگران بیشتر میاد، حالا لباس چه لباسی باشد که بر میکنیم، چه لباسی که بر منزل و خانه امان میکنیم، این دوتا بیشتر به چشم میاد تا اون چرا که در سفره داری، معمولا اون دیده نمیشود. اگر هم دیده شود معلوم نیست که این حقیقتا همیشه همین گونه است یا نیست، معمولا اونها پنهانه. اون چرا که در چشم همگان میآید همین است که انسان رو میبینن، زندگیش رو میبینن، ابزار و وسائل زندگیش رو میبینن، وسیله رفت آمدش رو مشاهده میکنه. اینها رو کسی میتواند در این جهت و این جنبه میان رو باشد که بداند جایگاه خودش در عالم هستی کجاست، برای چه آفریده شده است، مقصدش کجاست، کجا باید برود، ابزار و وسائلی که او را به این مقصد میرسانند چیست. اگر لباسش گران قیمت بود او را به سوی کمالش میبرد یا نمیبرد، اگر فرش و خانه و امکانات زندگیش گران قیمت بود وسیله ایست، عاملی است، استعدادی است برای رسیدن به کمال یا نیست، این را انسان باید نخست خودش تشخیص بدهد و بفهمد. اگر انسان خود را بفهمد، از مزنه دیگران هم خارج خواهد شد. بخشی از زندگی ما انسان ها یا اغلب ما انسان ها در گروه نظریات دیگران است. ما اگر چنین نپوشیم دیگران چنین میگویند، ما اگر چنین نباشیم مردم چنین قضاوت میکنند، ما اگر همین چیزهایی رو که در زندگی مردم رواج داره. علت این گمان ها و تخیلات این است که ما چنین میپنداریم که اگر مردم درباره ما چنین تصوری داشته باشند ما به کمال خیش نرسیده ایم، ما به آسایش خیش نرسیده ایم. گاهی خیال میکنیم که خیالات دیگران و خاطرات دیگران در زندگی شخصیشون کمال ماست، که اونها در زندگیشون که نشستن و در خانه شخصی خودشون که نشستن بگوین به به فلانی زندگیش چنین بود، چنان بود، لباسش چنین بود، وسیله رفت آمدش چنان بود، در حالی که آنچرا که اونها میگوین کمال ما نیست، کمال اونها هم نیست. حالا ما با اونها کار نداریم ولی این کمال ما هم نیست، حداقلش اینه که ابزار کمال ما نیست، استعداد زمین ساز کمال ما نیست. کسی میتواند میانه روی رو به عنوان یک شیوه سلوک پیوسته و همیشه انتخاب کند و از این میانه روی خارج نشود و زیاد روی نکند و امساک و بخل نورزد که خود را از گمانه های دیگران رها کند و نجات بخشد. به نظر می رسد که کار چندان آسانی نیست، ولی اگر اندکی فهم و معرفت نسبت به هویت و حقیقت آدمی فراهم شود چندان سخت هم نیست. اگر بدانیم کیستیم، آنگاه که همه عالم هستی مشتاق ما بود، مشتاق لباس ما نبود، مشتاق کفش و کلاه ما نبود، چون در اینجا در اونجا نه لباس داشتیم نه کفش و کلاه داشتیم، برای همین بود که به مجرد این که به آن میوه یا به آن درخت یا به آن علم دست دراز کردیم، فبدت لهما سوءاتهما، فهمیدیم که بی لباسیم، آنگاه تازه به فکر لباس افتادیم. پس اگر در جایی عالم هستی، بهترین موجودات عالم هستی، پاکترین و مقدسترین موجودات عالم هستی شیفته این خلق یعنی انسان شدن، نه به خاطر لباسش بود، نه به خاطر فرشش بود، نه به خاطر مبل و صندلیش بود، به خاطر هیچ کدام از اینها نبود، به خاطر امر دیگری بود. آن چه بود فهمیدند، علارغم اینکه این انسان نمیداند، علارغم اینکه این انسان به تعبیر خدا جهول است، علارغم اینکه ظلوم است، علارغم اینکه فساد میکند، ظلم میکند، گناه میکند، چنین میکند و چنان میکند، ولی در این حال حداقل فهم و معرفت او را اگر بر همه عالم هستی تقسیم کنند، همه عالم هستی از فرط علم جایی در عالم نخواهند داشت. این اهمیت علم و فهم و معرفت انسان است که به انسان اهمیت و ارزش میدهد و جایگاه انسان را معلوم میکند و معین میسازد. به همین خاطر است که عالم باشد و ژنده پوش باشد، بهترین موجودات عالم هستی در انتظار رؤیت وجه او هستند. عالم باشد و بخوابد، میبینید که عبادت است. عالم باشد و زندگی معمول و متعارف داشته باشد، از 60 سال عبادت، از 60، از 100، در برخی ازدواج داریم از 1000. العالم افضل من الف عابد، یک عالم از 1000 عابد شب و روز که عبادت کنی ارزش بیشتره، نه به خاطر لباسش باشه، نه به خاطر امکانات دنیویش باشه، بلکه حتی نه به خاطر امکانات اخروی. این ارزش این عالم اینجا این نیست که در اونجا خونش بزرگتره، اونجا خونی همه بزرگه، نه به خاطر نیست که اونجا خوردنیهاش بیشتره، پوشیدنیهاش بیشتره، اینا که اونجا حد و اندازه نداره. اهمیت انسان به این است که بر فهم و معرفتش بیفزاید، و اگر کسی از این فهم و معرفت سهم وافری داشت، چون جایگاه خودش را در جهان هستی میشناسد، نه دچار امساک خواهد شد چون در شأن او نیست، نه دچار زیاده روی خواهد شد چون این هم در شأن او نیست. پس بنابراین اگر کسی این جایگاه خود را بفهمد، میتواند میانه رو باشد. یک عامل. عامل دیگر برای به دست آورد، پس عامل اول شد معرفت یا شناختن انسان جایگاه ویژه خودش رو. عامل دوم عبارت است از، به تعبیر امام معصوم صلوات الله و سلام علیه، عامل دستیابی به میان روی این است که التذکر لزوال دنیا و انقطاع امرها و الکف عن الامور التي فيها النقمه و التبع في الاخره. اگر کسی بداند که نعمت‌های دنیا زائل شدنی است، همه می‌دانند که نمی‌داند، یک نگاهی به قبرستان‌ها بس است تا آدمی بفهمد نعمت‌های دنیا زائل شدنی است، از بین رفتنی است، لذت‌های دنیا از بین رفتنی است، موندنی نیست. ممکن است کسی بگوید در این حال که نعمت‌های دنیا از بین می‌رود، حداقل تا زمانی از بین نرفته است استفاده کنیم، تا زمانی لذت‌های دنیا از بین نرفته است استفاده کنیم. این حداقلش این هست که حالا چرا هنوز از بین نرفته اینا رو از دست بدیم؟ تا هنوز که اعدامو نکردن چرا خودمون رو بکشتن بدیم؟ بگذار هر موقع از بین رفت ما اون موقع تسلیم هستیم. بله، اگر انسان از نعمت‌های الهی در دنیا و لذت‌های زندگی استفاده کند، مانعی ندارد. ولی اگر قرار باشد که استفاده کردن از این نعمت‌ها و لذت‌ها سبب شود که انسان از یکی از کمالاتش که میانه‌روی است و خلق انبیاس فاصله بگیرد، این اگرچه لذت است ولی پشتش نقمت دارد، این اگرچه خوشی است ولی اندرونش ناخوشی دارد، اگرچه به ظاهر بفرمایید که بد نیست و تمایلات انسان و غرایز انسان آن را میطلبد، ولی در واقع به تعبیر امام معصوم به دنبالش نقمت دارد، به دنبالش بلا دارد، به دنبالش گرفتاری دارد. مگر هر کسی که هر چرا که میتواند بخورد میخورد؟ مگر اینکه انسان کودک باشد و عقل کودکیش همچنان در کودکی خیش باقی بماند؟ و الا زیاد خوردن به معنای مبتلا شدن به گرفتاری های دیگری خواهد بود. کسانی که این را میدانند زیاد نمیخورند. زیاد خوابیدن سبب گرفتاری دیگری خواهد بود. و همچنین هر لذتی و هر نعمتی رو که در دنیا وجود دارد که عواقب ناپسند داره، پیامدهای نامطلوب داره، همه انسان‌ها رعایت میکنند. پس بنابراین عامل میانه روی اینه که التذکر. پس نعمت‌های دنیا رو همه میدونن که از بین رفتنی است، هیچ کس نیست بگی نعمت‌ها موندنی هستن، ولی اونی که عامل میانه روی است اینه که تذکر بدیم به خودمون، یادآوری کنیم، به یاد بیاوریم که اینها نبودن و نخواهند بود. علتش هم اینه که اینا دنیایی است، نعمت دنیا فقط در دنیاست، اگه دوام پیدا کنه فقط در دنیاست. نعمت دنیا که محاله که در عالم غیر خودش باشه، که چون وضع شی فی غیر ماوزله غیر موزله خواهد بود. آنچه را که در دنیاست ویژه دنیاست، چنانکه آنچه را که در آخرت هم هست ویژه آخرت است. آنچه که در آسمان است ویژه آسمان است، آنچه که در برزخ است ویژه برزخ است، اونی که در اسماء صفات الهی است هر کدام سر جای خودش محفوظ خواهد بود، با این تفاوت که از آن سو یعنی از بالا به پایین ممکن است تنزل کند رقیقه اش بیاید، ولی از این ور این بالا نمی رود به کسی برسد، بلکه اون بالا سر جای خودش هست. یعنی اینجور نیست که این رقیقه رشد کند، بزرگ شود، کامل شود، بفرمایید که تکمیل شود تا بشود حقیقت. نه، حقیقت سر جای خودش محفوظ است. به تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم که نعمت‌های الهی در خزائن غیب الهی محفوظ است، اونها تنزل میکنن، اینجا هم میان رنگی از نعمت اینجا هم وجود داره. امر عالم طبیعت که تمام شد، اون چرا که از لوازم عالم طبیعت است از بین میره، تمام شده رفت. اگرچه اینها هم به نحوی به اصل خیش باز میگردن، ولی اینایی که به اصل خیش باز میگردن اونی نیست که نعمتهای اخروی رو تشکیل میده. یعنی اینجور نیست که مثلا نعمتهای دنیا رو یه مقدار تر و تمیزترش کنن، اصلاحش کنن، نژادش رو، ژنش رو اصلاحش کنن و بعد بشه نعمت اخروی. نعمت دنیا همیشه نعمت آخرت دنیا هست. اگر هم کار دنیا تمام شود و به پایان برسد، این فانی میشود در نعمتهای آخرت و در اونجا ظهور نخواهد داشت. اگر انسان هم اعتقاد ثابت، نگاه ثابت، علم ثابت، کجوراستش خیلی اهمیت نداره، اگر نداشته باشه، انسان هم حشر مستقل نخواهد داشت و در ضمن موجودات دیگر ظاهر خواهد شد. برای همینه که از یک جمعی بخوایم بگذاریم، یعنی از مؤمنان، از کفار، از منافقان، از مستکبران، از اینا که بخوایم بگذاریم، چه اینا حشر مستقل دارند، بقیه در ضمن حیوانات محشور میشن. اون یحشر من امتی یوم القیامه عشرت و اصناف، گروه های متعددی در قیامت محشور میشن که بعضی دماغاشون دماغ آدم نیست، بعضی گوشاشون گوش آدم نیست، برخی زبانشون زبان آدم نیست، برخی سرشون سر آدم نیست. همینطوری ادامه بدیم، ده ها و صد ها اشکال کاریکاتور مانندی رو میشه تصور کرد که آدمی اینجور باشه. اونها که شکمشون در پهنه قیامت بند شده که همه لگد میزنن، اونایی که زبانشون اینجوره، اونایی که دماغشون اینجوره و همینجور، اینا هشت طبعی دارند. اینا کسانی هستن که نه جزء مؤمنین هست، نه جزء منافقین هست، نه جزء کفار هستن، نه جزء مستکبرین. اینا بیچاره ها هستن. البته بیچاره بودن باز بهتر از کافر و منافق بودن هست، چون احتمال این که برای این بیچاره چاره پیدا شود هست، ولی برای اونها بعید به نظر میرسد که راهی وجود داشته باشه. بالاخره بگذاریم که تذکر به این که نعمتهای دنیوی زائل می شود و امر دنیا منقطع می شود، عاملی است یا یکی از عوامل مهم است که انسان را به میان روی تشویق می کند و اشتیاق به میان روی رو در انسان ایجاد می کند. اگر قسمت بعدیش این بود که اگر آدمی بتواند از اموری رو که درش نقمت وجود دارد، بسیاری از نعمت ها ظاهرش نقمت است، باطنش نقمت است، چنان که بسیاری از نعمت ها ظاهرش نعمت هست، باطنش نعمت هست، منتها خلق خدا نمی دانند و مردم رو و خلق خدا رو جهلشون کشته است. چون نمی دانند زندگیشون همراه با رنج و غم و قصه و مشکلات و نگرانی هاست، و اگر بدانند که این سختی ها و گرفتاری ها ظاهر سختی و گرفتاری است، باطنش رحمت است، نعمت است، نعمت ویژه است، آن نعمتی است که همه خلق استحقاق اون رو ندارند، در پوششی آورده است که اهلش آن را بپذیرند. اگر خلق خدا این را میدانستند، طبعا اهل و نااهل همه طالب سختی ها بودند. همچنان که در نعمت ها نعمت وجود دارد، در نعمت ها هم نعمت وجود دارد. اگر این چنین است که خوش زیستن و زیاد خوردن و لذت بردن پیامدهای ناگوار دارد، این تیغ جراحی هم لذت و راحتی به دنبال خودش دارد، ولی خلق خدا توجه به آن ندارند، یا اگر بدانند هم هی یادآور نمی‌شوند، به خود یادآوری نمی کنند، به یک دیگر یادآوری نمی کنند. این تواصی به حق مقدم است به تواصی به صبر. حق آشکار کردن رخ و حقیقت و وجه موجودات است، حداقل یکی از تعبیرهاش. این که حق را به دیگران توصیه کنید، همش این نیست که حق آن است که نماز بخوانید، روزه بگیرید، چنین کنید، چنان کنید. یکی از جنبه های حق و ویژگی حق عبارت از پرده برداشتن از واقعیت عالم هستی، اینم حق است. حق آنچه که هست، نه به معنای اخلاقی که این واقعیت از حق آنچه که باید باشد، نه در معنای هستی شناسیش، به معنای آنچه که هست. حقیقت اشیاء را آشکار کردن این تواصیه به حق است. خب تواصیه به حق هم مثل تواصیه به سب، توصیه کردن به سب، البته توصیه طرفینی، اینجور نباشه که همیشه یک گروهی توصیه کنن یه دم بشنوند. همه اون کسانی که میگویند نیازمند به شنیدنند، و همه اون کسانی که میشنوند نیازمند به گفتنند. خلق خدا باید از این دوران طفولیتش خارج شود، این گونه نشود که پیوسته منتظر باشن که بهش بگویم بنشین، اون بگه چرش میشستن، بگویم بیستن بیستن. باید به جایی برسد که این بار امانت رو به دوش کشد، قصه دیگران رو در جان دل داشته باشد، برای دیگران بسوزد. اگر کسی برای دیگران سوخت، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند. و الا اگر اینجور باشد که کسی که در چاه میفتد به چاله میفتد، برای ما غمی نداشته باشد، نگرانی نداشته باشد، امر کردن و نهی کردن و بازداشتن از افتادن در چاه و چاله برای ما معنا نخواهد داشت، که آنگاه با همه وجود از افتادن دیگران در چاه و چاله جلوگیری میکنیم و نسبت به آن اقدام میکنیم که دلمان برای اونها بسوزد. به همین خاطر است که هرگاه چنین مشکلی برای نزدیکانمون که نسبت به اونها علاقه و محبت داریم پیش بیاد، بیشتر حساسیت نشون میدیم. اون امر معروفی رو که نسبت به دیگران هم تسامح کار میریم، نسبت به اونها دیگه تسامح رو کار. البته حق شما همین هست، فبود قوب انفسکم و اهلیکم، اول جانتان را، خود را از آتش جهنم باز داریم، آنگاه خانواده تون را، فرزندانتون را، اقوامتون را، دوستانتون را، و از همینطور هی برید دورتر. البته همسایه رو فراموش کردم، همینطور ادامه بدید. البته همسایه هم ظاهرا معانی رو که در جای خودش در فرهنگ اسلامی داره، اون معنا اصلا نداره حالا. یعنی اون معنایی رو که تا 40 تا همسایه هستن، اون رو با یک تعبیر دیگری براش بیان کرد. اون همسایه اون قدیم 40 تاش مثلا دو تا همسایه حساب نمیشه، یکی نصف حساب میشه. بنابراین اگر این محبت باشد، امر معروف هم خواهد بود، دلسوزی هم خواهد بود، سختی ها رو بالاخره تواصیه به حق خواهد بود. و اگر کسی اهل تواصی نباشد، لفی خسر، در زیان، اونم زیان آشکار، زیان غیر قابل جبران، زیانی که به هیچ وجه نمیتوان نعمتی، کمالی، سودی، منفعتی جایگزین آن کرد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تواصیه به حق داشته باشن، تواصیه به صبر داشته باشن. اول تواصیه به حق، یعنی نخست پرده از دیدگان خلق اول از خودمون، پرده از دیدگان خودمون برداشته شود، نعمتهای الهی را نعمت ندانیم، بلاها را بلا ندانیم، سختیها را سختی ندانیم، برای دیگران هم بگوییم، توضیح دهیم، شرح دهیم، با عمل خودمون نشون دهیم که سختیها همه سختی نیست، باطنش امر دیگری است، وقتی این رو که این پرده رو که برداشتیم، یا اون نتیجه اشتیاق به سختی حاصل می شود یا نمی شود. اگر نشد تواصی به صبر اینجا فراهم می شود. اینجاست که می توان گفت چند سباهی صبر کن، دندون جگر بگیر، یا بالعکسش. پس بنابراین اگر قرار باشه که آدمی به میان روی اون سیابد، باید نسبت به اموری که نعمتن به ظاهر ولی نقمت به دنیا دارند خوددار باشد، خیشتندار باشد. خیشتنداری کردن از اموری که ظاهرش نعمت است ولی نقمت دارد و سختی دارد و بلا دارد و گرفتاری دارد، این هم که دنبالی نباشین حتما مثلا کشتن یک انسانی باید باشه که، بلکه کمترین افراد با هم دیگه تفاوت دارن. اونی که همه مشترکن هر فعل حرامی، بدگمان بردن در باره بندگان خدا، این درسته که هیچ جرم نگفتیم، تو خیال خودمون گفتیم این کاری رو که فلانی انجام داد حتما مقصودش این چنین بود، احتمالا مقصودش این چنین بود، ظن است. و ظن حداقل بعضی از ظنون، اینم چون شبهه ایست که حدش معین نشده محصور نیست، این چاره ای نیست. اگر کسی بخواد که از این افراد حتمی قطعی که گناه هستن پرهیز کنه، باید از همش پرهیز کنه. اگر در یک سینی آوردن 10 تا استکان 10 تا لیوان آب آوردن، شربت آوردن، یکیش رو یقین داریم که این سم کشنده است ولی 9 تاش خوبه، میتونیم یکیش رو بخوریم یا نه ولی نمیدونیم کدامشه، نمیشناسیم ولی میدونیم، برای پرهیز از این سم مهلک باید چیکار کرد؟ از همه این 10 لیوان و استکان خلق پرهیز میکنند. آنجا که به بدنشون برخورد داره، زیان و ضرر دنیوی و مالی و خسارت های اینچنین از همه اهل احتیاط هستن، ولی آنجا که به روحشون، به جانشون، به کمالات ویژهشون و باطنشون هست، همه اهل تسامح میشوند. اگر تسامح هست، تسامح در مادیات داشته باشن. به احتمال اینکه یک مشتری بیاد یه ساعت زودتر در مغازشون رو باز میکنن، تا اون نصف شب رو در مغازشون میستن، این همه احتمالیست بگه، ولی در این حال احتمالات در دنیا رو کاملا مراقبت میکنن و مراعات میکنن. پس آنچرا که احتمالا گناه هست باید ازش پرهیز کرد. یکی از اون چیزهایی که احتمالا گناه هست، یعنی برخی از مواردش گناه هست، برخی از مواردش ممکن است گناه نباشد، نه فرمودن گناه است نه فرمودن نیست، بدگمانی درباره دیگران است. خب بدگمانی درباره دیگران وقتی گناه که بود، اینا جزء امور قطعی است، یعنی جزء اموری است که همون چاهه، همون سمه. اما اون موارد، برای برخی انجام واجبات و ترک محرمات، برای برخی دیگر نه، رعایت و ملاحظه مستحبات کردن، برای برخی رعایت رضای خدا کردن. بالاخره هر کسی در حد توان خودش باید از اموری رو که به دنبال خودش نقمت دارد و سختی و گرفتاری بلا داره باید پرهیز کنه. اگر این پرهیز حاصل شد، میان روی یکی از مقدمات مهمش فراهم شده است. فقط همین اشاره رو داشته باشم که در زندگی انبیا رو ملاحظه بفرمایید، برخی از انبیا کاری رو انجام دادن که چنان توبیخ شدن که اگر ما انجام بدیم همون اندازه تشویق بشیم. اگر ما گلیم خیش رو از آب بکشیم و جان خیش رو به سلامت ببریم، ما رو تشویق میکنن، میگن احسن که بالاخره جانت رو به سلامت بردی. ولی انبیا اگر جانشون رو، ایمانشون رو، خانوادهشون رو به سلامت ببرن و توجه به خلق نداشته باشن، توبیخ میشن. پس هر کسی اون چرا که به عنوان نعمت در اختیارش هست و ممکن است نعمت و تبعیت و تبعه و بلا و مشکلات داشته باشه، متناسب با خودشه که شرحش در جای دیگر. اینم یک نکته. نکته دیگری که در مورد میان روی باید گفته شود این است که میان روی سبب می شود که انسان به بیشتر یا به همه نعمتهای الهی توجه می کند. به تعبیر دیگر عکسش دیگه کاملا روشن هست که زیاده روی کردن در برخی از نعمتها سبب می شود که بسیاری از نعمتهای ویژه الهی که حداقل شکرش لازم است مورد غفلت قرار می گیرد. و چون مورد غفلت قرار می گیرد شکرش انجام نمی شود. شکر که انجام نشد کفران است. کفران با کفر فاصله یک دیوار هم ندارد، یعنی این گونه نیست که این طرف دیوار اونم اون طرف دیوار باشد، فاصلش کمتر از یک دیوار و یک حائل جدی و مانع حقیقی است. توجه به نعمتهای الهی که امر لازم و واجب و ضروری است یه مقدمه داره. وقتی که یک فعلی یک کاری واجب و ضروری بود، مقدمه موصله به اون هم حتما واجب است. ممکنه مقدمه غیر موصل باشه، مقدمه‌ای که حالا بوده نبوده چندان تفاوتی نداره، اون خیلی اهمیت نداره، ولی مقدمه‌ای که بودنش برای انجام این امر واجب ضرورت دارد، مثل این میماند که آموختن علم امر واجب باشد برای کسی، درس خوندن مطالعه کردن این هم واجبه، کلاس رفتن، استاد دیدن، تجربه پیدا کردن، از تجربه دیگران پیدا استفاده کردن، این هم امر واجب هست. مقدمه هرگاه مقدمه قطعی و موصل باشد وجوب دارد، قطعیت دارد. این توجه بداشید میان روی کردن سبب می شود که انسان شکر این همه نعمتهای الهی که واجب است انجام بدهد، میشه مقدمه واجب. میان روی میشه مقدمه واجب. وقتی مقدمه واجب که شد، خود میان روی هم میشه امر واجب. عکسش رو قدر توضیح بدم خدمتتون که اگر انسان افراط کند در برخی از نعمت‌ها، یقینا این چنین است که آدمی به خاطر محدودیت‌های متعدد و گوناگونی که داره تمام توانایی توجه به همه نعمت‌ها رو هم نداره. اگر کسی بخشی از وقتش رو اختصاص میده به این که حالا یه موی رو لباسش افتاده این رو بگیره، هی نوک میزنه، بازم میبینه جور نمیشه. اگر قرارش اینجور باشه، این نمیتونه به همه جوانب فکرش، اندیشش، ایمانش، خیالاتش، اعتقادش، اخلاقش توجه کرده باشه. این فرصتی و وقتی رو که انسان داره، توان و انرژی رو که داره، استعدادی رو که داره، باید پخش بشه. به همون اندازه که به موهاش و زلفاش میرسه، باید به همه اندامش برسه. به همون اندازه که به اندامش میرسه، باید به روح و جانش برسه. به همون اندازه به خلقش برسه. به جنبه‌های مختلف وجودش باید برسه. و الا قرارش یک جهتش رو. این مثل این میمونه که کسی فرض بفرمایید که این رشد بدنمون در اختیار خودمون باشه. یکی بینیش نگاه کردید، عجب بینی خوبی هست، داره میگه خب اینو بس آبیاریش کنم تا این بزرگ بشه. این بینیش فقط بزرگ بشه، کسی فقط دندوناش بزرگ بشه، کسی فقط چشماش درشت بشه، این مقتضای طبیعتش نیست، کمالش نیست. سبب میشه که نقصهای متعدد و گوناگونی در وجودش پدید بیاد به خاطر اینکه یک عذرش برجسته شده. توجه کردن به یک نعمت، بلی اگر این توجه به نعمت نعمتی باشد که جامع همه نعمتهای الهی باشد، این استثناست. استثناست نه این که حکمش متفاوته، بلکه توجه کردن به برخی از نعمتها بدین خاطر که توجه به آن توجه به همه نعمت هاست. اگر آدمی همه فکر و اندیشه و خیال و وقت و دنیا و آخرتشو بگذاره برای اینکه خوب این نعمت را بیاراید و تزیین کند، کم است. چون با تزیین کردن این نعمت همه نعمتهای دیگر هم آشکار می شود. وقتی آشکار که شد، عیان که شد، شکر این نعمت با آسانی انجام پذیره. و آن تنها نعمت عبارت است از نعمت محبت خدا. خود نعمت خدا تجلی پیدا می کنه در وجود مبارک حضرت ختم مرتبه تام و کمال. خاندانش به تناسبشون، انبیا به تناسبشون و همچنین. اگر کسی توانست این نعمت رو تزیین کند به گونه ای که برای مقرب شدن به این نعمت، دستیابی به این نعمت، تشبه و سنخیت به این نعمت، همه وقتش و مالش و دنیا و آخرتش رو گذاشته باشه، ضرر نکرده. این میان روی این همینه، این زیاد روی نیست. این سبب موندن و بی‌توجهی به نعمت‌های دیگر نمی‌شود، به خاطر اینکه در این نعمت همه نعمت‌های دنیوی و اخروی الهی وجود دارد. پس دست یافتن به این نعمت دست یافتن به همین نعمت‌هاست، چنان که شکر گذاشتن به این نعمت شکر گذاشتن به همین نعمت‌هاست. روایات رو ملاحظه بفرمایید، در همین کتاب حجت بخشی ابوابی از کتاب حجت اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید که فرمودن که اگر بنده شب تا به صبح یک عمر عبادت کند، روز تا به شب یک عمر روزه بگیرد، تمام عمرش را بارها و بارها در راه خدا صدقه بدهد، تمام عمرش را در مسیر حج و عمره و مانند اون باشد، همه اینها هر چرا که دارد و ندارد در راه خدا داده باشد، ولی ولم یواله ولایت ولی الله، اما ولایت ولی خدا را نداشته باشد. این ولایت نه این که رئیسش یا حاکمش یا والیش استاندار شهردارش ولی خدا نباشه، اینا که امور اعتباری ثانوی است. ولایت اولیاء خدا رو نداشته باشه، ولایت یعنی چی؟ یعنی قرب به اولیاء خدا نداشته باشد. وقتی که نسبت این رو به اولیاء خدا نگاه کنیم ببینیم که مثلا این در اصل مأمون و امام رضا شباهتش به مأمون بیشتر از امام رضا، اینو بهش میگم ولایت ولی خدا رو ندارد. در اصل امیرالمومنین علیه السلام و دیگر نابکارانی رو که در عالم وجود داشتن و دارن، نسبتش و شباهتش و قربش به امیرالمومنین کمتر باشد از دیگران، این ولایت ندارد. ولایت یا به تعبیری حالا به لحاظ لغوی ولایت یعنی قرب، ولی قرب زمانی نیست، مکانی نیست، حتی خلقی هم نیست، قرب وجودی است. منتها وقتی قرب وجودی که شد، کمالات اولیاء خدا در وجود انسان ظهور پیدا کرد، یکی از وجودش هم اخلاق خوشه. یعنی آدمی باید اهل قرب، شباهت به انبیا و اولیاء داشته باشه، سنخیت اونها داشته باشه، آنگاه خوش اخلاق هم باشه. نه اینکه فقط خوش اخلاق باشه، هر که هر چه بگوید او عین خیالش نیست، بر همه میخندد، بر همه، بر هیچ کس خشم نمیگیرد، ولی در این حال اهل ولایت هم نباشد، اهل قرب نباشد، اهل سنخیت و شباهت نباشد، کفایت نمی کند. پس بنابراین اگر این نعمت باشد، زیاده روی مهمی اهمیت ندارد، چون زیاده روی تصور نمی شود. ولی دیگر نعمت ها این گونه است که هرگاه ما نعمتی را بزرگ کردیم و به اون توجه بیشتر از حد لازم کردیم، نعمت های دیگر خود به خود کوچک می شوند. اگر این گونه شد که مثلا داشتن یک مسکن مناسبی این نعمت بزرگی بود، آنچنان که همه توجهمون به این باشد، نتیجهش این می شود که ده ها و صد ها نعمت دیگری را که خدا به ما عطا کرده است، در سایه این نعمتی را که به خیالمون خیلی بزرگ است، گم می شود. وقتی گم که شد، شکر آن به جا نمی آید، کفران می شود. مرز بین کفران و کفرم خدمتتون عرض کردم که چندان نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام فرمودند که طبق نقل، و من لم يعلم ان لله علیه نعمتان الا في مطعم او ملبس، آدمیانی که گمان میبرند تنها نعمت هایی رو که خداوند متعال به اونها عطا کرده است، لباسشون هست و غذایشون هست و خانه و پوشاک و مسکنشون هست، فقط قصر عمله، این بدهکار نیست. وقتی بدهکار که نبود، چون نعمتش اندک است، یک خانه ای دارد یا اندکی هم امکانات زندگی، این دیگه توجه به نعمتهای دیگری و که انتعدو لا توسا، اگر کسی هم بخواهد این نعمتها را بشمارد، در زمان نامتناهی هم نمیتواند بشمارد، اینو را فراموش خواهد کرد. وقتی اینجوری که شد، فقط قصر عمل و بدهکار نخواهد بود. وقتی بدهکار که نبود، عملش، فعالیتش، کوششش اندک خواهد بود. خیلی پیداست، مگر قرار باشه که از کسی تشکر کنیم، خب پیداست اون اندازه ای که از اون نعمتی، عطای خوبی به ما رسیده است شکر میکنیم، اما اون چرا که نرسیده است که شکر کردن معنا نداره. که دست شما درد نکنه تو خونتون خوشی، خب ما چه رفتی داره که دست شما درد نکنه تو خونتون خوشی؟ این که خب باشن، خداوند شما رو به سلامت نگه دارد که دیشب شامتون رو خوب خورده بودیم، خوب خوردن که نخوردن، خوردن که خوردن، نخوردن نخوردن. ما کجاها شکر نعمت خدا را، نعمت خود را، خدا را، دیگران رو به جا میاریم؟ آنجا که این نعمت به ما تعلق گرفته باشد. و اگر این نعمت هایی که ما تعلق بگیرد، برخی بیشتر از حدش مورد توجه قرار بگیرد، نعمت های منحصر به فرد خواهد شد، بنابراین شکرش هم منحصر به فرد خواهد بود. اگر شکر کنیم بگیم الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، خدایا تو را سپاس میگوییم که مرکبی به ما داده ای، مسکنی به ما داده ای، مطعمی به ما داده ای، ملبسی به ما داده ای، و سلام. در حالی که ممکنه که ما ندونیم، کارا بگیم که این بقیه نعمت ها کجاست. شرحش رو در جای دیگه دیدیم که یادآوری کردن، تذکر دادن، هم در کتاب‌های اخلاقی هم در کتاب‌های عرفانی به تفصیل گفتن که اگر کسی بخواد یک جزئی از وجودش رو تشریح کنه و نعمت‌هایی رو که آن به آن متعلق می‌گیره، قابل احسان نیست. تا چه رسد به همه نعمت‌هایی که به همه وجودش و مراتب وجودش تعلق می‌گیره، قابل احسان نیست. فرض اینا رو ما نمی‌دونیم، ولی اینو می‌دونیم که خدا صادق است و خدا فرمود شما توانایی احصا و شمارش نعمت‌های مرا ندارید. وقتی او گفت، پس ما شمردیم یک دو سه، این که تمام شد، حکایت داره تمام نشده، چون میگه تمام نمیشه. حرفو درسته، ممکنه ما نعمت ها رو نمیشناسیم که بشماریم، بنابراین اگه در شمارش تمام شده است نشان محدودیت ذهن ماست. خب پس اگر کسی گمانش این باشد که نعمت هایی رو خدا بهش عطا کرده همین چند تاست، یه خونه ایست، یه زندگی ایست، امکانات اینجوری است، عملش کم خواهد بود. و اگر اینجور شد، عمل که کم باشه و دنا عذابو عذابش سختیش نعمتش نزدیک خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی نعمت را نشناخت شکرش رو به جا نمی آورد، شکر را که به جا نیاورد کفران نعمت کرده است، کفران عذاب رو به دنبال خود دارد. عذاب هم لازم نیست همش هم در آخرت باشه، به همین جرم همینطوره. اگر همه نعمت ها رو داشته باشیم در عین حال برای کمترین و جزئی ترین سختی گرفتاری یا نه گرفتاری های خود ساخته قرار باشه که دائما دست بلند کنیم رو هم دیگه، چشمو هم دیگه رو در بیاریم، خب همه نعمت ها رو داشته باشیم با نداشتنش تفاوتی نخواهد داشت که. البته اینم یادآوری کنم تو فرانتس که گمان نبریم که اونها که دارن آسایششون راحتیشون بیشتر است از اونها که ندارن، و اونها که ندارن غم و غصه هایشون بیشتر است از اونها که دارن. اینجور نیست، غم ها و غصه ها و رنج ها و گرفتاری ها تقسیم شده است، چنان که خوشی ها و شادابی ها هم تقسیم شده است. این تقسیم هم بر اساس داشته ها نیست، یعنی چنین نیست که مالدارها، مکنتدارها، سرمایه‌دارها خوشتر باشند از فقرا، چنین نیست. منتها فقرا دعوا میکنن برای چیه؟ یه دعوایی اقلا میشه یه جای تعریف کرد که علت دعوا این بوده، ولی دعوای اونها که امکانات و نعمتهای الهی براشون فراهم اینه که چرا یوای سلام کرده بود، چرا وقتی اومده بود لبش تکان نخورده، چرا چشماش اینجوری بود، چرا ابروش اینجوری بود و مانند اون. ولی در این حال همه از سختی ها و گرفتاری ها سهمی دارن که از این سهم خودشون گریزی ندارند. و من اصبح علی الدنیا حزینن اصبح علی الله ساختا، این دنبالی همون روایته. باز یه بار دیگه اشاره کنم که کسی که خیال میکنه خدا سه تا براش نعمت داده، خوراک، پوشاک، مسکن، ایمان، که خب این که اصلا شدم نباشه، ولی حالا اگر هستم و ایمان که دیگه چیزی نیست، حالا یه لا اله الا الله گفتن که دیگه جای بر نمیخوره. خلقش، عنایات دیگری رو که خداوند بهش داره، اولیاء خدا بهش دارن، دعایی رو که بندگان خدا، اولیاء خدا، ملائکه الهی سلام و صلواتی رو که براشون فرستادن و همینطور بخوایم بشوریم، اینا رو توجه نداشته باشه، دنیایش رو محدود خواهد داشت، خواهد دانست، کم خواهد دانست. مجموعه امکانات نعمتهایی رو که داره به نظر او اندک است. وقتی اندک که بود اصبح علی الدنیا حزینا، که دنیا غمگینه، به زندگی بغل دستش که نگاه میکنه اون رو این چقدر داره، ما که چی نداره، دائما غم و غصه او، که چرا ماشین ما مثل ماشین او نیست، چرا زندگی ما مثل او نیست، چرا امکانات ما مثل او نیست، چرا ملبس ما مثل او نیست، مطعم ما مثل او نیست. پس بنابراین همون انداز از نعمت هایی رو هم که شناخته همون هم براش گوارا نخواهد بود، چون سهم به خیال خودش سهمش از دنیا کم است و به تعبیر دیگر سهمش از دنیا شایسته او نیست. دیگران که ناشایسته تر از او بودن سهمشون بیشتر است، دیگران سهمشون ماهی و گوشت و کره بود، او نه، چی؟ شاهی و ترب و تره است. البته حالا نه همه مثل هم، ولی حالا بالاخره برخی از بندگان خدا گمانشون بر اینه که به جای شاهی و ترب و تره اگه ماهی و گوشت و کره بود حتما ترجیح داشت. ولی حالا ترجیح داری یا نه؟ خب خلق خدا خودشون میدونن که بهتر یا نه، اینا رو خیلی ضرورت نداره که بپرسیم. خب حالا اگه کسی اینجور فکر کرد که دنیاش اندک است، اصل حال دنیا حزین، از این که دنیاش کمه، محدود، زندگیش امکاناتش کمه، غم و غصه خواهد خورد، دیگران اینو دارن اون نداره، اون این امکانات استفاده کرده، این استفاده نکرده و مانند اون، اگه کسی اینجور باشه اصبح علی الله ساختا، کار داره بیخ پیدا میکنه. همون قسمت اولش اگر بود گرفتاری خیلی مشکل نبود، حالا خدا دوتا نعمت داده دستش درد نکنه، حالا بیشتر او هم نداده، ما هم نخواستیم، به همینجا حل بشه، خیلی گرفتاری نداره. ولی نعمت که کم بود آدم خودشه با دیگران مقایسه میکنه، آخه موقع دیگران از ما استحقاق و شایستگیشون بیشتره، مگه اونا بیشتر میفهمیدن؟ از قضا نعمت های الهی در دست اهلش قرار داره، نمیگم نه اهلش، اهلش قرار داره. اهل دنیا باید تناسب دنیاوی داشته باشن، اهل آخرت هم باید تناسب اخروی داشته باشن، اونها که نه دنیا دارن نه آخرت باید تناسب و امر دیگری داشته باشن. خب اینها اصبح علی الله ساختا، از خدا عصبانی هند، نسبت به خدا غضب دارن، قهر دارن، گله می کنند از خدا. حالا این گله کردن دو قسمه. یه وقتی آدم گله خدا رو، شکوه خدا رو نزد خود خدا میبره، در نیمه های شهر، در تنهاییش کس نشنوه، زمزمه کنه، بگه خدای مگه ما چی کمتر بود؟ مگه دیگران دو تا سر دارن که ما یه سر داریم؟ خب چرا باید دیگران همه چی داشته باشن ما هیچی نداشته باشیم؟ میسراسته بودیم. ولی خود خدا گفتن ایرادی نداره. ولی در دیگران گفتن که این که به انها مختلف این خونه چرا اینجوره؟ حالا دیگه انگار خدا همینجور خواسته بوده، شکوه است. اینکه خدا همینجور خواسته بوده یعنی حالا چرا به من اعتراض می‌کنی؟ خدا اعتراض کن، اگه فحش می‌خوای بدیم دنبال ما نگرد، دنبال یکی دیگه بگرد. هر جا که نقصی، کوتاهی، قصوری، ولی اینکه نقصا به جا باشد، هر که از مثال کرد بلافاصله پای قضا و قدر الهی رو بیاریم، بلافاصله قسم والله بالله بیاریم دیگه. حالا هم که رد شده که اون سابق به جان پدرشون قسم می‌خوردن، جان مادرشون، به موی بچه‌شون، به نمی‌دونم چی چی اینا رو قسم می‌خوردن، حالا اولش والله است و آخرش بالله و تعالی، همه اینها این دیگه خیلی حکایت داره. خلق خدا با خدا خیلی اونس گرفتن، روابطشون خیلی صمیمی و صمیمی شده که اگر البته اینجوری باشه خوبه که خدا جای پدر و مادر و خویش و قوم همه رو بگیره، که آدمی به جای اینکه به جان و مثلا سر و مال و زندگی پدر و مادرش قسم بخوره، به خدا قسم، اگر اینجور باشه، این خیلی دم دست باشه، خیلی رابطشون صمیمی باشه، عیاق باشن که نتونه به غیر او قسم بخوره، مانعی نداره. ولی همچی نباشه که گما بالاخره نقص ها رو پیوسته به خدا نسبت ندهیم، هیچگاه به خدا نسبت ندهیم. ولی آدمی که از خدا عصبانی باشه خواهد گفت خدا نداد، بلا ما که خیلی مشتاق هم بودیم، نداد، خدا نخواست. یعنی خدا نخواست یعنی ما خواستیم یا نخواستیم؟ اگر کسی بخواد بگه، بگه ما که نخواستیم، این به نظر میرسه خدا رو هم نخواسته، نه اینکه همون اول خدا نخواسته و بگه بیش تفلکی، بینو خدا چه کار کرده با اینا، حقش رو ضایع کرده. خب این دنبالش رو یه جمله دیگری است، منتها یه جمله از یه روایت دیگری رو خدمتتون عرض کنم. کسی که از خدا عصبانی باشد و ناراضی باشد، این عصبانیت و نارضایتش یه جای ظهور پیدا می کند، یکی پیدا می شود که او را وسوسه کند، بگوید ببین خدا با تو چیکار کرد، اولا هیچی بهت نداد، تازه وقتی هم که بهت داد هنوز سر سفره ننشستی بردت، دیدی با چیکار کرد، جفا کرد در حقت. اینکه آدمی ایمانش رو تا پایان عالم طبیعت حفظ کردن یکی از اعجوبه هاست، از عجائب است، در حکم معجزات هست، به خاطر اینه که به این آسانی نه نفس آدمی و قراز آدمی در دست بردار هست و نه شیاطین. در اون آخرین لحظات بهش میگن که این بعد سالیان درازی که مستأجر بودی، از این خونه به اون خونه رفتی، چیکار تازه به خونه گرفتی و سال تماده کردی اساس کشی کنی، ببین ماشین از کجا اومد مستقیم وسط خیابون، انگار هیچ هدفی قصد نداری جز تو رو برد از اینجا، دیدی چی شد؟ این چون زمینه عصبانیت داشته، این عصبانیت تشدید میشه، با کفر از دنیا خواهد رفت. اگه زمینه عصبانیت نباشد، چنان که اگر دو تا دوست باشن که هیچگاه از هم عصبانی نشدن، حالا اگر نقصی، کوتاهی، قصوری، تقصیر یه چیزی هم برای کسی نقل کنن، میگه بالاخره اختیار داشت، دوست ما بودی، ولی یه بارم یه چیزی ما نگه که دیگه معنا نداره که، ولی که زمینه عصبانیت بود. 5 نفر دیگه خبر تازه آوردن، این نفر ششم که دیگه خبر جدی رو برداشته آورده، این کارساز خواهد بود. و من شکا، دنبالی روایت، و من شکا مصیبتن لذلت به، ببخشید، مصیبتا نزلت به، فانما یشکر ربه. کسی که به خاطر گمانش و نگاهش به نعمت‌های محدود دنیا سختی‌ها و گرفتاری‌ها را تاب ندارد، تحمل نمی‌کند، شکایت می‌کند از مصیبت‌ها. این مصیبت هم همش مردمی نیست، کاری که بمیرد و چند سباهی لباس سیاه بپوشیم و داد و هوار را بندازیم، که این همون مصیبت، این سختی ها در زندگی، این سختی هایی که فکر انسان رو به خودش مشغول میکنه اینا مصیبت هست، غم هایی که انسان رو به خودش مشغول میکنه اینا مصیبت هست. اگر کسی نسبت به مصیبت و سختی و گرفتاری که بر او نازل شده است شکایت کند، در واقع از خدا شکایت کرده است. و شکایت از خدا دیگه معنا نداره. خب اینم یک نکته در مورد میانه روی. امروز قصد دارم یک کمی زودتر برم، نماز رو هم نمیخونیم و 5 دقیقه دیگه. نکته بعدی این که میانه روی سبب میشه که حداقل شباهت به خدا در بنده فراهم شود. خدا در رحمت حد و اندازه ندارد. کسی که در نعمتهای الهی میانه رو هست، از این جهت یعنی از جهت رحمت به خداوند شباهت پیدا کرده است. توضیح خدمتتون عرض کنم اینی که چند نکته رو یا چند یادآوری رو. یک، خداوند نعمتهای بی حد و اندازهی به ما عطا کرده است که قابل شمارش نیست. حالا اگر ما هم زبانش شماردنش هم نداریم، نمیتونیم بشماریم یا بشماریم زود تمام میشه، آگاهی و اطلاعات ما کمه، ولی نعمتهای الهی بسیار است. این یک. دوم این که این نعمتهای بی حد و اندازهی رو که خداوند به ما عطا کرده است، بی استحقاق عطا کرده است، نه با استحقاق. این نعمتهای الهی منت بود بر ما، یعنی از نظر واقع به لحاظ امکان ذاتیش این نعمتها را خداوند میتوانست از نظر امکان ذاتی، قطع نظر از قضا و قدر الهی، میتوانست به هر کس دیگری عطا کند. اگر امروز این انسان امکاناتی دارد، دنیایی دارد، فکری دارد، اندیشه ای دارد، بفرمایید که نعمتی دارد، اینها همه نعمتهای الهی است که منت الهی است بر او، نه زرنگی او، بل اونقدر زرنگتر از او هستند که حساب ندارند، چنان که بسیاری هم هستند خنگتر از او، همه نعمتها رو بیشتر از او هم دارند. بر فرض که مال زرنگی باشه، که مال زرنگی نیست، در سه جا در آیات قرآن، هر جایی که در سه جا، حالا شاید بیشتر ولی به حضور ذهن سه تا بیشتر نیست، که خدا فرموده که اکثریت نمیفهمند. این موارد رو نگاه کنید، یکی از مواردش مربوط به همینه، روزی دادن، نعمت دادن مربوط به خداست، اکثریت خلق نمیفهمند. این اکثریت خلق نمیفهمند نه اینکه بلد نیستن خونم درست کنن، اکثریت خلق خونم بلد نیستن، جامعه رو نمیتونن اداره کنن، هیچ کار از دستشون بر نمیاد، نه دست دارن، نه پا، نه چشم، نه هیچی ندارن. که این اکثریت نمیفهمند مربوط به جاهای ویژه است. اون تا کلمت حقن در بسیاری از موارد یراد و حلاته، خلق میفهمد، عقل و اندیشه وافر هم دارد، دنی از عهده دنیای خیش هم بر می آید، ولی نسبت به آخرت خیش رسیدن به کمال نهایی از عهده عقل بر نمی آید. ولی اگر کسی عاقل هم باشه، دست به دین الهی هم، دستش به دین الهی هم نرسیده باشه، قاصر باشد، این اینجور نیست که اهل جهنم باشه، این اهل نجاته، امکان رسیدن به سعادت براش هست، با همون عقلش هم بخواد کار کنه. در هر صورت توجه داشته باشیم که نعمتهای الهی رو خداوند بدون استحقاق ما عطا کرده است. شرط بندگی آن است که به وسیله این نعمتهایی که ما استحقاقش رو نداشتیم، دیگر بندگان خدا رو نیازاییم. اگر کسی این گونه بود، یعنی از نعمتهای خدا به گونه استفاده کرد، حداقل مایه رنجش دیگر بندگان خدا نبود، این در رحمت به خدا شباهت یافته است. شباهتش در اینه که رحمت الهی، رحمت عامه الهی، مقتضی راحتی و آسایش و آرامش خلق است و این همه انبیا و اولیا را فرستاده است تا خلق خدا راحت باشند، هم در دنیا هم در آخرت. اگر کسی توانست زحمتی را از خلق خدا، نگرانی را، غمی را، غصه ای را، حزن و اندوهی را از خلق خدا بزداید، کاری الهی کرده است. اینم یک نکته که با نعمتهایی که خداوند به انسان عطا کرده است، با میان روی کردن دل اونها رو قصدار نکنند. در بسیاری جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، در خیلی از موارد ممکنه کسی امکانات داشته باشه، سرمایه داشته باشه، ثروت داشته باشه و خب نمیخوادم داشته باشه برای زندگی خودش، واجباتش هم انجام داده که بدهکار واجب هم به کسی نیست، این مانعی نیست که خودش داشته باشه، اما اینکه همین دائما به زنگوله کنه که تکون بده، همه عالم بدانن که ما اینا رو داریم، این غضب خداست، چون رنجش خلق است. ممکنه کسی امکانات داشته باشه، حالا مخصوصا حالا دیگه مثال همینجوری به ذهنم رسید که فرض کنی کسی زیورالا داره خیلی زیاد، نیم کیلو، یک کیلو، دو کیلو، پنج من، ده من، هر چی رو که من نمیدونم که چقدر معمولا باید داشته باشم داره، این فرض کنید که واجباتش هم داده، اینو نمیخواد برای این، میخواد خودش تماشا کنه، میخواد خودش استفاده کنه، اما اینکه پیوسته چشمها رو به خودش جلب کند به گونه ای که آن کسی که ندارد پیوسته قصه بخورد، که او دارد من ندارم. و این قصه خوردن سبب می شود که همون 10 دقیقه هم کنجا نشستن به هم لبخند می زنن، او تو دلش نسبت به خدا عصبانی باشد، در ظاهر لبخند می زند و می خندد، در باطنش با خدا می جنگد. عامل جنگش کیست؟ اگر قرار باشه اون شروع کننده جنگ رو پیدا کنن، می دونی چه اتفاق می افته؟ اون محرک اصلی را. درسته که این بنده خدا عصبانی شد و با عصبانیت چیزی هم گفت، یا در دلش خاطره رخ داد که نگاه از عصبانیتش به خدا بود، ولی اون محرک اصلی چی؟ مثلا اگر شما بخواید که بگردید این جنگ 8 ساله رو که بر ملت ایران تحمیل کردن، اون عامل اصلیش رو پیدا کنید، شما باشید آمریکا رو پیداش می‌کنی یا عراق رو؟ این بنده خدا که نفل همچی کار از دستش برنمیاد که اگر بتونن کلاه خودشون رو نگه‌میدارن. محرک اصلی را در بسیاری از رنجش ها و کدورت هایی که بین خدا و خلقش، بین خلق و خدا و خدا ایجاد می شود، عاملش کسانی است که از میان روی به دوره، هر چیزی که دارن با بو و ترنا باید اعلام کنن که ایها الناس ما این را حتما داریم، ما داریم، خوش به حالمون، شما هم که نداریم حتما چیز دیگه. خیلی خوب، امروز کفایت میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میان روی در هر عصر و زمانی متناسب با خودشه. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام رو دیدن که لباس خضر پوشیده. ما حالا بنده خضرم نمیدونم چیه، ولی به نظر میرسه که لباسی بوده که همه اونایی که میدیدن میگفتن به به. سوالش کردن آخه این لباس با شما جور در نمیاد؟ گفت لباس متوسط در این زمان اینه. روایت رو در جلسه آینده خواهم خوند. امکانات زندگی متوسطش مطابق با عصر و زمان خودش است. نه، تجملات هم همینجور هست که تجملات هم یه حدش جایی شکی نیست که لازمه، اندازه از تجملات امر لازم هست، ولی این تجملات سبب اذیت آزار دیگران نشه. اگه اینجور باشه که جامعه، در جامعه که امام زمان صلوات الله و سلام علیه هست، به خاطر جهات مختلفی که یکی از عواملش پیشرفت انسان هست، امکانات اونچنان فراهمه که همه انسان ها در حدی رو که اشباع میشن نعمت در اختیارشون هست. بنابراین اگر کسی صبح یه لباس پوشید، زور یکی دیگه، شب یکی دیگه، اونایی دیگه هم این کارو خواهند کرد. این ایراد نداره. بله، این میخونه. چنانی که نمونش رو خدمتتون عرض کنم که اگر زن و شوهری در زندگی شخصی خودشون لباس‌های همراه با تجمل پوشیدن، ولی به شرط اینکه دیگران قصهشون رو نخورند، یعنی به چشم دیگران نکشن، عبادت است. منتها دیگه اصل زمان عوض شده، معمولا خانم ها هم لباسی خوشون رو بیرون میبوشن تو خونه که میرن، پناه بر خدا. البته آقایون هم اینجورن، آقایون هم اینجوری هستن، بیرون که میخوان برن عطر و عطکلون و لباسشون و کفش و کلاهشون همه رو درست میکنن، داخل که رفتن یه چیزی میشه که هر کس نگاه کنه خیال میکنیم لوله کش اومده لولا رو درست کنه.